أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم استاد فاطمی نیا الفاتح تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب، عرض به حضرتو که ما در این آیت الکرسی خاطر مبارکتون هست که یه بحث راجب شفاعت تکوینی و تشریعی ها انجام دادیم. این آیه بیشتر ناظر به آیت الکرسی بیشتر ناظر به شفاعت های تکوینیه که له ملک السماوات والارض، در حقیقت الله لا اله الا هو والحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع، یعنی بر پایه له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع. خب این سوال عملا چی بوده؟ سوال این بوده که اگه له ملك السماوات والأرض با اون دایره توحیدی که گفته شده، خب پس این اسباب و مسببات چی میشه؟ خب اینجاست که خدا دو تا حرف داره در این زمینه. میگه اولا حرف دهن تو بفهم، بحث اسباب نیست، بحث اسماءه خب، و بحث شفاعت در اسماءه خب. و نکته دوم همینش هم در دایره مولویت مولاست که هردنبیل نیست، به اذنه خب. پس اولا اسباب نیست و اسماء، به تعبیری که بارها عرض کردیم، شما در اسباب اینجوریه که یه چیزی رو میدن اونم میده خب. در اسما به عبارتی مجاری فیضه، اینجوری نیست که یه چیزی رو میدن به من، من میدم به شما. اینم شکست نفسی نیست، اصلا بحث مقام صدقی که تو این بحثای چاشت بررسی میکنیم همینه که در مقام صدق اینجوری است که واقعا آنچه که حق است و واقع است طرف همینو باور داره. ببینید، خدا به من چیزی نمیده من این چیزی به شما بدم، از طرفی هم من این وسط هیچ و پوچ نیستم، یه اسمی هست و خدا خودش مستقیما به شما داره میده. اذا الرحمن علم القرآن، این که انسان خلاصه بهره سلوکی ببره از این حقیقت تکوینی که نه این که شکست نفسی، واقعا من چیزی نیستم این وسط جز یک اسم، جز یک مجرای فیض، همین. بقیه همه مجاری فیض الهی هن و داره این فیض به توسط به این معنا دیگه. و نکته درگیری که اساساً در بحث با مشرکین بوده و الانم هست، نکته همین بحث نوع تلقی از این بحث شفاعته. ببینید، الان ممکنه شما باز تو ذهنتون میاد که آقا مثلا این اساس بت‌پرستی و فلان ارتباط با ما نداره و حالا یه سری آدم های دیوانه هستن که این کار رو میکنن. نه، اتفاقا نقطه درگیری بحث نوع تلقی از شفاعت، حالا به شما آیه نشون میدم. من باز دوباره برای این که این بحث رو به ذهن نزدیک بکنم، شما تو شیمی یادتون هست آیا مفهوم نوع کاتالیزور؟ بله؟ کاتالیزور یادتون هست؟ کاتالیزور ها یادتون هست که کاتالیزور ها در حقیقت تو این مخلوط هایی که واکنش میدن با هم دیگه، اینا باید باشن ولی خودشون هیچ تغییری تو خودشون نیست، هستن از چیز خارج میشن، این پس از واکنش هایی که انجام میشه توی مخلوط های واکنشی خودشون خارج میشن. مثلا فرض بکنید بردی نقش تسریع کننده مثلا دارن، یه نقشی دارن ولی نقششون دخالت در واکنش نیست، یعنی به عبارتی خودشون تو واکنش شرکت نمی کنن دیگه. مثلا فرض کنید مجموع آنزیما همین جوریه تو بدن، تو بیوشیمی آنزیما کاتالیزورن، مثلا برای هیدروژن کردن روغن و فلان مجموع کاتالیزورها فلان استفاده میشه، میاد وسط و خارج میشه، از معادله خارج میشه. شفاعت، ببینید مفهوم شفاعت که در بحث شفاعت تکوینی که ما معمولا در بحث شفاعت در بحث تکوینی اسباب و مسببات ما از لغت شفاعت استفاده نمی کنیم. لغت شفاعت رو به لحاظ عرفی ما تو شفاعت تشریعی استفاده می کنیم، در تکوینی استفاده نمی کنیم، یعنی در بحث اسباب و مسببات استفاده نمی کنیم. از این به بعد من هر چی گفتم اسباب و مسببات شما جدی نگیرید، من میخوام لغتش رو بگم، وگرنه همیشه بفرمایید اسماء و شؤون، خب که بشود همین بحث شفاعت، وگرنه اگر تبدیل بشه به اسباب و مسببات یعنی که این وسط یه هویت و ذاتهای دیگه وجود داره، این اصلا خود به خود میکشونه به بت پرستی. این بحث، این حالت کاتالیزوری که بگیم تو خود بحثای فقهی خودمون به عنوان شفاعتهای فقهی مطرحه. شما این آیه چیز رو ببینید، این آیه سوره نساء آیه 84 صفحه 91 ببینید در اونجا دارد که فقاتل فی بسم الله الرحمن الرحیم، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، خلاصه پیکار بکن تو هم مسئول خودتی، و حرض المؤمنین، تشویق کن مؤمنین هم این کار رو انجام بدن. حالا اینا خودش یکی از پایه‌های حکمرانی مردمی ها، این آیات که عملا وظیفش تحریض و تشویق مؤمنین، یکی وظیفه اصلیش تو بحث جنگ هم تشویق مؤمنینه. بله الان به شما نشون میدم که چجوریه، ولی خب بیشتر تو شفاعت تشریعی به کار رفت. ذحرد المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، این باشد که امید است که خدا این بأس و گزند و آسیب این کفار و یکف و اینها رو چیز بکنه، و الله اشد و بأسا و اشد و تنکیلا، خدا قدرتش عذابش اینو سختره. خب حالا اینجاها یه سری آدمی باید باشه، ما یه سری شفاعت‌های حسنه و شفاعت‌های سیئه داریم، کسایی که میان بقیه رو به عنوان این حرز المؤمنین تشویق میکنن که از بقیه چیزایی صادر بشود. ببینید خودش وقتی که نقش شفیع، خودش اون کار رو انجام نمیده، خودش داره تشویق میکنه که دیگران یه کاری رو انجام بدن، یا اینکه زیرا به دیگران رو میزنه، خب که فلان امری که متوقع بوده از طرف صادر بشه این اتفاق صادر نمیشه. من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها، و من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو کفل منها، یه سهمی و کفلی و وزری از این قضیه اونم در حقیقت داره. و کان الله علی کل شیء مقیتا، خدا نگهبان همه اینها هست. ببینید شفاعتهای حسن و سیعه، مثلا ما داریم که یکی از بهترین شفاعت‌ها شفاعت در ازدواجه، میگم کاتالیزور یعنی همین دیگه. این شفاعت در ازدواج خوش نمیره شفاعت بکنه، خوش نمیره ازدواج بکنه که. عملا شفاعت در ازدواج کردن یعنی داره یه زمینه ای رو درست میکنه برای اینکه دو نفر به هم برسن، برایش هم خودش از این چیز خارج میشه، خودش از این دقیقا مخلوط واکنشی خارج میشه. بعدش هم این آیه هم حالا با اینکه چیزه خیلی مهمه جایگاهش، و اذا خوییتون به تحییت فحیی و احسن منها و ردوها، که اگر هدیهی به شما داده شد به احسنش رو رد بکنید. این درست راجب این هدایای معمولی هم میگیره، ولی اصل و لبه اصلی این خوییتون به تحییت فحیی، این درود، اصل این درود مال این است که کسی شفاعت حسنه‌ای بکنه برای کمک به نظام اسلامی، برای جنگ، برای جهاد. خب که اگر کسی این کارا رو در حق شما کرد، شما بالاترش رو در حق او بکنید. خب نمیدونم عرضم معلومه یا نه. این اذا خوییتون به تحییتن صرفا مال درود و سلام عادی نیست، مال همین بحث شفاعت حسنه است. کسایی هستن که در زندگی شما میان شفاعت هایی میکنن و یه شما رو متصل میکنن، راهتون رو میبرن به سمت راه جهاد فی سبیل الله. خب تشویق های اینجوری میکنن. شما حتما تو همین این فضاها اینو رد بکنید، به احسن منها و ردوها. خب یعنی با هم دیگه یه رزونانس و تشدیدی ایجاد بکنید با هم دیگه، و درود و سلام هایی تو این کارها بر هم دیگه بفرستید که همون نظام تواسیه، درود و سلام هایی بر هم دیگه بفرستید که آدم ها تشویق بشن پای نظام اسلامی جون بدن، قتال بکنن، بجنگن. خب اینجوری هم دیگه رو چی بکنید. البته خب به دلیل اینکه آیه مطلق هست، به دلیل اطلاقش این چیز رو داره دیگه، این دونه حالا هر هدیه ای هم داده بشه آدم اون هدیه رو مادرش برگردونه یا بهترش رو برگردونه، به اون هم به اون هم میخوره. پس اینا میشه همین شفاعت هایی که حالت حتی شفاعت فقهیه، شفاعت دنیویه کاملا، که شفاعت در سیئات هم میتونه انجام بشه که طرف در حقیقت جفت میشه با این نفر، یه کار دیگه ای از او صادر میشه با اینکه ظاهرا قرار بود کار دیگری صادر بشه، ولی با شفاعت کار دیگه ای صادر میشه. عملا متراعا بود، دیده میشد، به نظر میومد که این علل قاعده باید هم چیکاری بکنه، منتها با شفاعت یه کار دیگه ای ازش سر میزنه. این که خوب دقت کنید در نظام های چه تشریعی چه در نظام‌های تکوینی، اگر عنصر شفاعت داره ازش یاد میشه به خاطر اینکه معلوم بشه که شفیع، که مثلا در نظام تکوینی مثلا یه معلم شفیع است برای یک متعلم. خب اولا بدونه که تو نظام اسباب مسببات نیست، الرحمن علام القرآن. اگرم آبی این وسط هست که این آب داره سیراب میکنه، آب سیراب نمیکنه. اینو بدون، اینا الذی هو یطعمنی و یسقین، این رو دقیقاً بدونه. رابطه رابطه‌ای نیست که قطع شده، من دسترسیم به خدا از بین رفته، اومدم در لایه پایین‌تری دسترسی برای خودم درست کردم. نظام اسما نظامیه که در همین بحث شفاعت های تکوینی که میرسونه، اگه اشتباه فهم بشه میرسونه بحث بت‌پرستی میرسونه، این است که شما دسترسی، فکر نمی کنی اینو خدا میده مستقیما، مستقیما اینو خدا میده، این مستقیما خدا میده، هیچ چیزی نداره که این مجاری فیض باشه. و اینم که چرا خدا، و این سکوتتون علامت چیز دیگه، مثلا یعنی دارید الان گوش میکنید و میفهمید و اینا دیگه، معنیش الان این الحمدلله. در بحث شفاعت تکوینی ببینید، اگر میگیم آب شفیعه،
یعنی آب اسبابه برای سیراب شدنه. باید بگیم حرف دهن تو بفهم، آب سبب نیست، آب اسمیه برای این قضیه، که هم آب هست هیچ و پوچ نیست، هم ارتباط قطع نیست. یعنی خدا یه چیزی خاصیتی رو به آب نمیدهد که اون آب این خاصیت رو ما بده، مستقیمن هو یطعمونی و یسقین. اینی که حالا چرا این اسما این وسط باید شفاعت تکوینی بکنن، به خاطر مولویت مولا نیست و تخصیصی که تو مولویت مولا میخونه نیست، این به خاطر جذب این پایینه. خب جذب این پایینه که این پایین باید در حقیقت آماده یه جذب پیدا بکنه. این نه فقط در مورد رابطه خدا، تو بحثای تکوینی کلن وجود اسما اینجوری هم. حالا بهتون آیه نشون میدم که فرشته ها همینجوری عمل میکنن، که اینها در حقیقت به عنوان مدبرات امر تدبیر امر میکنن. همینه، اسرائیل کلن داره کار خودش میکنه به صورت اطلاقی، خب به صورت اطلاقی کارشو میکنه. این طرف به دلیل اینکه هنوز نرسیده به این که بیاد زیر پر اسم اسرائیل قرار بگیره، نرسیده، اون نمیگیرتش. وگرنه اسرائیل کارش تخصیص نخورده به شما، خب اون به صورت اطلاقی داره این کار رو انجام میده. خب شما قابلیت جذبشو ندارید الان که بچینتتون به عبارتی. و اینجاست که باید به وسیله شفاعت ها و این چیزا، آقا ملائکه دارن استغفار میکنن. بذارید این دوتا آیه رو با هم دیگه ببینیم. من روی این سوره مبارکه شورا رو ببینید، آیه 5 میشه صفحه 483. در صفحه 483 دارد که اکاد و سماواتو یتفترن من فوقهن و الملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الان الله و الغفور الرحیم. ملائکه دارن استغفار میکنن برای همه، یعنی برای لمن فی الارض، یعنی هر کی تو، یعنی اینا اون ملائکه کارکردشون، یکی از کارکردشون، یکی از اسمایی که این ملائکه دارن، استغفار دارن میکنن. اینا خودشون شفیعن، خب دارن به صورت اطلاقی استغفار میکنن و برای همه هم دارن استغفار میکنن. خب منتهای مراتب اینایی که دارن برای همه استغفار میکنن، شما سوره مبارکه غافر رو بیارید، صفحه 467 آیه 7 دارد که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ببینید يستغفرون للذين آمنوا، اونجا گفت يستغفرون لمن في الارض دیگه، اینجا میگه يستغفرون للذين آمنوا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جذب از این طرف احتیاجی، یعنی میخوام بگیم که آقا نظام هیچ و پوچ نیست، شما این طرف قابلیت جذب نداری الان. و یعنی اون به صورت اطلاقی داره استغفار میکنه، شما این طرف باید مؤمن باشی تا استغفار اون جذب بشه. و استغفار اون بخواد جذب بشه، اصلا اینی که حالا میگه خدا خیرشون بده اینا، واقعا خود بزرگانی از علما و فلان تو بحث اخلاقی دارن که گاهی اوقات شما هم مثلا یه حالی به این ملائکه بدید، مثلا یادی بکنید از حضرت اسرائیل، از حضرت اسرافیل فلان. اینا موقعیتشون هیچ و پوچ که نیست، منتها اسماء هن. برای همین است که هم الله یتوفل انفس حین موتا، هم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. و اینها همدیگه رو تخصیص نمیزنن، اینا تو نظام اسبابن، تو نظام اسماءن، تو نظام اسباب نیستن. یعنی اینجوری نیست که خدا این ملک رو میفرسته که برو جون طرفو بگیر،
مثل مدیر کل و معاون و اینا عمل نمی کنه خدا، چون که لله ملک و سماوات و الارض، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. هر شیعی بخواد اتفاقا قدرتش مال خداست. الان اینجوری نیست که الان خدا بنویسه برای معاونش به عنوان یکی از ملک الموت بگه برو جون فلانی رو بگیر. الان این مدلی نیست مثل کارهایی که ما میکنیم، بلکه تو نظام اسماء داره این قضیه رو انجام میده. حالا چرا ملک الموت باید بگیره؟ چرا اون؟ به خاطر ضعف خود چیزه، ضعف خود این طرفیه که داره جونش گرفته میشه. این اگه جونش کوچولو باشه میخواد ملک اخذ کنه، یک تناسب اسباب و مسببات ما داریم. جونش کوچولو باشه توفت ها رسول اونا باید اونا بگیرن، جونش گنده تر باشه باید ملک الموت بگیره، جونش خیلی گنده تر باشه خدا میگیره جونش رو مستقیما. خب ولی همه اینا زیر پر نظام اسماه. و اتفاقا نقطه درگیری تو بحث بت پرستی، خوب دقت بکنید در این آیات که شما سوره مبارکه یونس رو بیارید آیه 18 و سوره مبارکه زمر آیه 3. چی اول گفتیم؟ سوره مبارکه یونس آیه 18 میشه صفحه 210. حالا اینی که ملائکه استغفار میکنن اینا، این خودش ببینید ملائکه هم کمان که در روایت ما اومده شما ستاره ها رو میبینید، اونها هم از اون طرف ستاره میبینن. خب شما مثلا بقیه ستاره که نمیبینید که تو آسمون، اونها هم تو زمین نمیبینن. برای همین در نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، ادامه اون روایت رو نگاه بکنید، ادامه اون روایت همینه که میگه اینا شبیه نجوم اهل سماوات میشن اینا، اون که اونا اینا رو میبینن، این کسایی که اهل قرآن هم فلا اینا، ملائکه اونا رو میبینن برای اونا استغفار میکنن با همون نورانیت الله نور السماوات و الارض دیگه، چون که قرآن دقیقا دیگر اسمش نوره، بعد همین روایتشو گذاشت و تزار و اضاء لاهل السماء کما تضیء نجوم السماء لاهل الدنیا، یعنی برای اهل آسمان مثل ستاره ها برای اهل زمین روشن میشن، چون که قرآن نوره، هر چقدر نور بشه تلاوت بشه و اینها باعث میشه که ملائکه میبینن، این نورانیت دیده میشه و این نورانیت باعث استغفار میشه و استغفار اونجا تثبیت میشه به عبارتی. مثلا همینجوری که شما کل آسمون رو میبینید درجت، ولی ستاره هاش رو میبینید، اون ستاره هاش به چشم میاد. ببینید این آیات مهم که همین الانم مسئله در بحث نظامات حکمرانی همین نکته شفاعته که میگن که آقا ما بله دیگه. ببینید سوالی که کردید بله، چون که کسی اگر پشت به نور بکنه، من سر بحث شفاعت این نکته رو یه بارم عرض کردم که در روایت اون داریم منکر شفاعت به شفاعت نمیرسه. چرا؟ نه اینکه لج میکنن، چون خودش داره باور خودش رو قطع میکنه. خودش اگه کسی پشت به نور وایساده باشه دیگه نور رو جذب نمیکنه، باید رو به نور قرار بگیره، انکار نکنه تا نور رو جذب کنه، نور رو جذب کنه نورانی میشه، این شخص نورانی میشه، به چشم میاد، به چشم اهل آسمان میاد، نورانیت آسمانی پیدا میکنه، به چشم میاد و اینها استغفار میکنن. خب در این آیات که عرض کردم آیه 18 سوره مبارکه یونس اگه نگاه بکنید خوب دقت بکنید، اینها میگفتن ما با حق دسترسی نداریم، حق انقدر بلنده
خب حالا اینا این حرف رو امروزیش هم بهتون میگن چیه، میگن حرف حق انقدر بلنده که ما دسترسی به حق نداریم. خب ما به یه رده پایین تر از اینا دسترسی پیدا میکنیم و از اون طریقی که به حق و یعنی دسترسی مستقیم ما نداریم. ببینید تو نظام اسماء نگاه نمی کنه، تو نظام اسباب داره نگاه میکنه. خب اینو به صورت اسباب داره میبینه، نه به صورت اسماء و نظام شفاعت. اون موقع یک تعبیر اشتباهی از شفاعت رو به کار میبینه، این تعبیر تبدیل میشه به عبودیت غیر خدا، چون که دیگه اسبابه. یعنی من دارم این خاصیت رو دریافت میکنم از همین سببی که حالا فرض کنه خدا آفریده، ولی من دسترسی ندارم به حق. نتیجه اینی که حتی من دین رو، چون دسترسی به حق ندارم، دین رو قرار نیست اصلا از حق بگیرم. من حکمرانیم از حق نمیگیرم، من حکمرانیم از اسباب میانی میگیرم. تازه اون اسباب میانی فعال نیست، منفعله. اینی که گفتیم ملائکه و اینها بحثش میدونست که اینا انسان، یعنی تحت باز دوباره تدبیرهای خودم داره انجام میشه. یعنی اون بحث تکوینی تبدیل میشه به یک بحث تشریعی و عبودیت غیر خدا، تا اینکه شما بگی من میپذیرم وجود این اسماء رو این وسط، اون وجود این افراد رو، بزرگان و فلان همه، ولی تو نظام شفاعت به معنی درستش میپذیرم. پس دین و حکمرانی رو من از خدا میگیرم. چرا؟ چون من دسترسی مستقیم دارم. خب من دسترسی مستقیم دارم، من به حق دسترسی دارم. نکته مهم، من به حق دسترسی دارم، حق ارتباطش با من مستقیمه، ضمن اینکه این مجاری فیض هست. حق و من دسترسی مد... لذا تبدیل عبودیت غیر خدا نمیشه. ما این دوتا آیهی که گفتم کنار هم بذارید معلوم میشه ما مسئلمون با نظامات چیز همینه، که اونا میگه ما دسترسی به حق نداریم، دسترسی به لایه پایین ترش داریم، ما تو نظام اسباب داریم فکر میکنیم. خب و اینو واقعا ما باید به جهت سلوکی انقدر کار کرده باشیم اینو برای خودمون حل کرده باشیم که ما تو نظام اسباب نیستیم، ما تو نظام اسماییم. خب و یا نه اگر خدا بهمون رحم بکنه، حالا شد به شما سوره کهف نشون میدم، واسه یه کاری میکنه که میزنه تو سرت که بفهمی نظام اسما نظام اسباب نیست. یا ما مثل بچه آدم خودمون تربیت میکنیم، یا با چوب تر تربیتمون میکنن. و بعد این اگر ببینید ماسیده باشه تو ذهن و من مدام انخلاء کرده باشه، یعنی خلع شده باشم، یعنی که من کاری نیستم، من قراره در حقیقت اون حکمرانی خدا رو اصلا متوجه بشم و اجرا بشه و اینها، و اینم دین مال من نیست، روش من نمیتونم ابداع کنم از خودم. خب اینجاست که میگه ببینید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاء عند الله. اینا میگن اینا شفعاء عند الله هن. خب مطابق با چه تعبیری؟ با یه تعبیری که تهش همونی میشه که قرآن میگه، حالا آیشو بذارید، شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا. اینجور شفاعتی که شما دسترسید به خدا قطع میشه، میشه من دون الله، این دیگه شفاعت، این شراکته. دسترسید به حق قطع میشه، این دیگه شفاعت نیست، این شراکته. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، داری یه چیزی خبر میدی که خدا تو آسمون و زمین نمیدونه، اصلا وجود نداره این چیزی، اصلا همچین چیزی به نام نظام اسباب به این صورت که اینا شفیع میشن، به این صورت که شما من دون الله میشی. خب اصلا این اتفاق اینجوری نیست. سبحانه و تعالی عما یشرکون. خواهد بگیر ببینه این شفاعت سر از شراکته، این دیگه شرکه. و اون موقع اینا رو مطرح میکردن و امروز هم همین زنده است. در سوره مبارک زمر با این آیه سش داند که چیه؟ صفحه 458، در صفحه 458 اونجا آیه 3 شو نیا کنید، ببینید با چه عبارتی شروع میشه همین بحث شفاعت، که ما باید بحث رو بفهمیم نه یه کلید واژه شفاعت سرچ بکنیم، نه همون بحث معلوم میشه. ببینید الا لله دین الخالص، یعنی روش همش مال خداست، دین خالص برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسایی که من دون اینا، حرفشون اینه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما میخوایم عبودیت این رو میکنیم برای اینکه ما رو به حق برسونه، این همین میشه بحث سببیت. خب ما عبودیت اینو میکنیم، ولی خب ما کارو از دست این داریم میگیریم. دقیقا مثل یک رئیسی که برای معاون خودش یه مطلب می‌نویسه، اون داره دیگه با معاونه می‌بنده و حتی میتونه با معاونه یه ساخت و پاختی هم بکنه دیگه، در صورتی که الا لله دین الخالص، دین خالصش برای خداست، یعنی همش بی پیرایش همه اینا رو خدا. این لیقربونا الی الله زلفا که میشه این بشه سبب نزدیکی. اینها سبب نزدیکی ما به خدا نیستن، ما به خدا نزدیک ما میجوید در نظام اسما. خب فلذا بحثای خود جمع و جورش بکنیم. ببینید شفاعت در بحثای همین، حالا رو بحث تطابق نظام تکوین و تشریع، من اولا بگم البته گفتم هر چقدر بحثای تکوینیش رو درست انجام بدیم بحثای تشریعیش رو درست میفهمیم، هر چه بحثای تشریعیش رو درست دقیقا حل میکنیم بحث تکوینی شده درست میفهمیم، اینا چون یه تطابق نظام تکوین تشریع دارن اینا با هم دیگه. اگر مثلا ما داریم تو بحث شفاعت های تشریع که لا شفیع انجح من التوبه، بهترین شفیع توبه است. چرا بهترین شفیع توبه است؟ ببینید توبه این عبد رو، عبد همجوری خالی خالی رو، خب این عبد خالی خالی رو بذاری کنار خدای خالی خالی، این خدای خالی خالی عادل پوست این عبد رو میکنه. اولا این معلوم باشه که این عبد به تنهایی رو بذاری جلو خدای به تنهایی، این خدای به تنهایی این پوست این عبد به تنهایی رو میکنه. خب اینجاست که احتیاج به شفاعت، چون که خدا دیدید تو روایات ما و مناجات ما میگه و من کل عدل که مهربی، به خدا از هرچی عدلته من فرار میکنم اصلا. خب من کل عدل که مهربی تو صحیفه است فکر کنم، حالا عبارت های قبل و بعدش هم باز به همین فضا ها مرتبط. اگر خلاصه شفیع کارش چیه؟ نه اینکه دایره عدالت رو تخصیص میزنه. یه توبه میاد، ببینید مترعا چی بود قبل از توبه؟ پوسکنی. خب که این عبد رو بذاری جلوه در حقیقت خدای عادل، بعد میزانم امیرالمومنین، مثلا نماز ما رو میخوام با نماز امیرالمومنین مثلا بسنده صورت این چیچه اتفاق نفت. ولی شما عبد با شفاعت مسکنت از این طرف، خب یعنی عبدی که با توبه و وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مذعنن معترفن، اینجوری لا اجد مفرم من، نه اینکه حال خدا، نه خدا تو بنبست گرفته، نه همه جوره، عبد با مسکنت، عبد با توبه. این مترعا بود که عدل کار بکنه. حالا در حقیقت یک اسم دیگه این وسط فعال میشه، سبقت اسم دیگری میشه، اون اسم هم شفیع میشه. یعنی اون اسم اولا هم اسم شفیعه هم توبه شفیعه، چون که اونجا هم خدا در حقیقت عدل، اسم عادل جفت میشه با اسم فضل، حب اونجا اسمش فعال میشه، نه اینکه دایره عدل تخصیص میخوره، چون که دارد خدا یحب و توابین، خدا تواب رو دوست داره، اونجا اسم حب خدا دیگه دوستت میداره، ما رو دوست میداره. اونجا در حقیقت یه اسم اونجا شفیع داره میشه، اینجا هم یه چیزی داره شفیع میشه. اینجا داره چی جفت میشه با بنده؟ توبه، مسکنت، ذلت، تذلل، تخشع. اونجا داره چی به عدل ذمیمه میشه؟ یه اسم دیگری که حتی تو نکاح اسمایی اینجوری که میگن غفور رحیم، غفور حلیم، اینا حالا یا اسما یا ترکیبی اسما با هم دیگه میشن، یه خاصیت جدید داره، اینا میگن نکاح اسما. این اسمایی که کنار هم دیگه میاد اینا خودش چیز جدید تولید میکنه، محصولات جدیده، سه ترکیب شیمیایی اسما اینا با هم دیگه. عدلی تخصیص نمیخوره. شفیع کارش این نیست که بگه که آقا من چون آبرو دارم روی آبروداری ما این اتفاق نیفته، این نیست شفاعت ها. شفاعت تتمیمیه در قابلیت قابل، خب که قابلیت قابل رو بتواند بیانه، اصلا شفاعت مشمولش نمیشه. و همین گفتی کسی پشت میکنه به شفاعت، اصلا شفاعت مشمولش نمیشه. تتمیمیست در قابلیت قابل. حالا باید بخونم ببینم متنتون طولانی، که اون موقع باعث میشه که اسم دیگری اینجا فعال میشه، یعنی میره تحت اسم دیگری که سبقت گرفته، اون اسم میشه شفیع تکوینی. روی مترعا چی بود؟ مترعا و مورد انتظار این نبود که این اسم باشه، مترعا و مورد انتظار یه چیز دیگه بود، ما اینجوری داشتیم میفهمیدیم، ولی این میره در حقیقت شفاعت اسم دیگری انجام میشه به لحاظ تکوینی. این چرا؟ چون که این داره یک قصه، این مثل این که گفتیم این الان داره قابلیتشو پیدا میکنه که موجب استغفار ملک بشه، و شفیع میاد و جفت میشه، و اگر اینا هم به این شفاعت های تکوین و تشریع همش به نام شفاعت ازش یاد میشه، به خاطر این که واقعا این اتفاق میفته که، یعنی اینجوری نیست که میدن به شفیع، شفیع میده به چیز، به صورت نظام اسباب و مسببات. شفیع خود شفیع جز اسما، خودش خارج از معادله است. میدید؟ تتمیم قابل، این همون چیزی که راجع به کاتالیزور گفتم. این حرف حرف اشتباهی که فکر بکنید که شفیع میاد میگه آقا من چون آبرو دارم این اتفاق براش نیفته. چرا؟ چون من آبرو دارم. این میشه مدل شفاعت‌های دنیوی که ما انجام میدیم، تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم کارهای هم دیگر و فلان، پارتی بازی میکنیم، رانت داریم مثلا. نه، اون مقدار همین است که همه یه حدی از شفاعت اهل بیت رو نمیتونن بهره مند بشن. بهره مندیشون که چقدر تتمیم میشه، چه اسمی با چه درجه‌ای و رتبه‌ای عملا اونجا داره عملیات انجام میده روی این همش بستگی به اون مجموعه، این کاتالیزور با خود مستشفی در حقیقت. این میشه کلیت فضای شفاعت. پس ما ببینید هر چقدر هست باید این نظام اسبابی رو تو ذهنمون چی بکنه، نه اینکه اون دنیا تقطعت به مول اسباب، این دنیا هم تقطعت به مول اسباب. اون آیات سوره چیز نیا کنین، آیات سوره کهف و که با چوبه تر من دیدید دیگه، اون سوره کهف آیه 32، از آیه 32 شروع میشه، صفحه 297، اون دو نفری که میبینید از اون آیه 32 صفحه 297
داستان شروع میشه. قوم که اون دو نفری که جعلنا لأحدهما جنتین، بلا اینا اون برمیگرده میگه انا اکثر من که مالا و از دو نفرن همه اینها، و میگه چیزی نیست تو خودم اما قل لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اینا اون صاحب و مصاحبش بهش میگه که اکفرت الذی خلقک من تراب چه فلان، اینها برای خدا شریک قائل نشو اینها، ولولا اذ دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. چرا در حقیقت وقتی که وارد اون باغت شدی انخلاء نکردی؟ ببینید این مهمه، وارد شدی گفتی چه کردم، بعد میگفتی چه کرده است. اوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. این ترن انا اقل من که مالم و ولادا، اگه منو داری میبینی که تو کمترم، همه کلونا ملاقلی هممون کمترین، بس این نیست که من تو کمترم. ببینید نمیدونم به لطافت این آیات، اگه تو داری میبینی که من کمترم، کلونا ملاقلی هممون کمترین، باید وارد این باغ میشدی میگفتی که چی کرده. ببینید اصلا هیچ حس ملکیت دیگه وجود نداره. اینا از همین بحث صدیقین همینجا هیچ حس ملکیتی نداره. اون موقع اگر شما خودتونو تو این فضای شفاعت البته قرار بدید، خدا این برکت کار رو زیاد میکنه. یعنی شما هر چقدر خودتونو خلع بکنید، خدا یه کاری میکنه بیشتر به شما رو میکنه مجرای فیض. فعصا ربی ان یؤتین خیرم من جنته که، یعنی اگه اینجوری میگفتی فعصا ربی ان یؤتین خیرم منه و یرسل علی و عصبان منه فتصبح سعید، خب به من بهتر از این میده. فعصا ربی شاید خدا بهتر از این بده، و یرسل علی ها اونو عصبان منه فتصبح سعید او یصبح ما غورا فلن تستطیع له تلا و اوهیت به ثمره ای فاصبح يغلو كفيه على ما انطق فيه وهي خاويه على وجهه يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. ببینید رسید به همین نقطه، همون نقطه‌ای که مثل بچه آدم اون داشت بهش میگفتش ولا اشرک بربی احدا، من اینجوری نمیکنم تو هم این کارو نکن و مشرک نشو چیکار نکن و اینا، با چوب تر طرف این میفهمه که این شرکی که خودش فکر میکنه خودش هم یه کاره ایه این وسط. خب یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله وما کان منتصرا. این آیهش اصلا منو همیشه چیز میکنه، هنالک الولایت لله الحق. آدم میفهمه ولایت فقط برای حق، اونجا فهمید هو خیر ثوابا و خیر عقبا. این جاهایی که خدا نشون میده دست از همه جا کوتاست. اینی که ما باید بفهمیم دستمون از همه جا لا قوت الا بالله، لا قوت الا بالله، لا شفاعت الا بالله، لا عزت الا بالله، من کان یرید العزت فان العزت لله جل. این نظام توحیدی رو اگر اینجوری جذب بکنه و باور بکنه، میشه مفهوم عمومی شفاعت در بحث‌های تکوینی و تشریعی. و اون موقع تو تکوینیش واقعا اینا پایه‌ای چون بحث تشریعی هم هست، دیدید علال الله الدین الخالص، به خاطر اینکه شما تو بحث تکوینی دارید یه همچین حرفی میزنید که عدم دسترسی به حق، اون میریم سراغ چیزهای دیگری، اونا هم خب میشه اسماء الله دیگه، ما تو نظام میشه اسباب الله دیگه، ما خب با همونا کار میکنیم. این میشه نظام مشرکانه که الان علم ما رو و حکمرانی ما رو همه اینا رو همین این بحث برداشته. حالا انشالله بحثای یه مقدار تشریعی رو اگه حوصله کردیم و شما هم حوصله داشتید، بحثای تشریعی شو یه مقداری میریم توش یه مقداری توضیح میدیم، یه سری مثالهایی در این زمینه دقیقاً میشه زد، خودش این کمک میکنه به فضای بحثای تکمیلیش هم کمک میکنه. اینجا ما بحث رو اقران میشه بس، همین الان هم میشه بحث شفاعت رو الان بس، چون بحث تکمیلی تشریعیش رو نوعی من خدمتون عرض کردم. بذارید این سوال این خانم محترم رو تفاوت دیدگاه درست با این آیه و مشابهش بود و همون در عبادت بدون سلطان بودن هست، این تفاوت نداره، این همینه، این میشه همون الحاد تو اسم. یعنی شما اسمو بگید منتها از اسم یه تعبیر ملحدانه در بیاری، یعنی اسمو بگی منتها مراتب یلحدون فی اسمایی، اسمو بگی منتها توش تبدیلش بکنی اینو به بحث سبب. خب و خلاصه این میشه الحاد تو اسم. یا این که این اسمان سمیتون و انتون و آبکون، که این معنی اسم چیز نیست، اسم الهی نیست، میگه اسمان سمیتون و ها، که میگه یه سری حرف دارید میزنید، این معنی اسما به اون معنی اسما الله نیست. اینجا هم داره همین نکته رو میگه، میگه ما انزل الله با این الحکم لالله. ببینید همهش دعوا سر تشریعی بوده که پایه تکوینی داره. خب ببینید هر بر اینو به لحاظ اجتماعی هم همین جوری ها، لحاظ اجتماعی شما هر اتفاق اجتماعی تشریح پایه های نظری داره و اون پایه های نظریش رو اول میبندن بعد اون اتفاق اجتماعی سیاسی میفته. حالا بعضی با هم میگن حاجا این بحثاتون سخته و نمیفهمیم، من شرمندم، بذارید من همین بحث های علمی سخت رو انجام بدم. به تعبیر حضرت آقا که میگن سینما از رو فیلمنامه خوب در میاد، فیلمنامه خوب از رمان خوب در میاد، رمان خوب از فلسفه خوب در میاد، خب از فلسفه خوب در میاد. اینا همیشه یک سری پایه های نظری داره، پایه های نظریش رو یک سری میگن، یک سری نظام های سیاسی از روش درست میکنن. یک کتابی چاپ شده اخیراً به نام چی خودکامه، من توصیه میکنم بخونی، من یه سری مقالاتش خوندم، خیلی جالبه، که تو دوره بلبشو سال 1304 اونجا که دیگه دوره مشروطه به چه کنم افتاده، یه سری دارن تئوری قائد قاهر از روشنفکران میزن، میگن آقا ما روشنفکری رو با دموکراسی نمیتونیم پیاده کنیم، ما روشنفکری رو باید تو حلقوم مردم بکنیم. اصلا این پایه‌های نظریش رو اینا مینویسن زیاد، با تعداد زیاد، مقالات زیاد، جالبه، خیلی مقالاتشون جالبه، اینو مینویسن، بعد اینه که موجب تولید رضاخان میشه. دقت میکنی چی میگم؟ یعنی دارن پایه های نظری یک بحثی رو تو بحث علمی مینید، ما بحث های علمی رو سبک میگیریم، بحث های علمی نظری فلاینا تو یه جایی بسته میشه، از رو نظامات تشریعی سیاسی اجتماعی فلاینا در میاد. تئوری قائد قاهر تئوری بوده که تو سال 1304 کلی روشنفکر راجعش مطلب نوشتن. حالا اسمش هم نمیدونم چی، اسم کتاب چی چی خودکامه، حالا خلاصه این بحثای علمی رو پا بدید یه مداری باش راه بیایید. اینا اصلا همینا بوده که بعدا میگفتن که آقا حالا پس، حالا که این بحث نظریش اینه، پس ما احتیاجی به فلان نداریم دیگه، ما دسترسی به جریان حق نداریم، پس دینمونم فلان جوری میشه، مدل حکمرانیمونم فلان میشه و و و همه اینا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالا یه نظری هم بدید راجع به این نکته که من این بحث شفاعت رو تو وادی بحث تشریعیش میتونم خب هی ادامه بدم که و مصداقهای متفاوتی ازش هی بگم، تا اون بحث تکوینی هی میتونه تکمیلتر بشه. میتونم همینجا این پرونده بحث شفاعت رو اینجا ببندیم دیگه. الان یه ذهنیتی پیدا کردید از شفاعت، ذهنیت نسبتاً چیز ذهنیت بهتری در اومده. حالا این کار سلوکی رو واقعا انجام بدید. ای لا قوت الا بالله. اینا شکست نفسی نکنید، شکست نفسی نکنید. یعنی هر اتفاقی این تو فضای اسماء و شفاعت اسماء داره صورت میگیره، اینو بدونید. هر اتفاقی، این کسی اسباب چیزی نیست. این حرف بیخودی که توی کتاب دینی اون موقع یاد میدن که آه البته آب هم یسقین، اونم یسقین، دارو هم یشفین، اونم فلان، اینم. حالا اون سبب بعیدش رو دارن میگن که مثلا حالا حضرت ابراهیم، حالا مثل که حوض کرد اون سبب بعیدش رو بگه. خب اینجوری نیست اصلا. این نظام اسباب نبودن و ندیدن و طبیعتا همه این رو تو اسماء دیدن، اون طرف اون چیز رو میبینه، برسه اون چیز آخر رو میبینه. چیز آخری هم نیست، دقت میکنی اون آخر اول نداره، اون رفیع الدرجاته، اون قریبه، اون بعید نیست. نه خیلی بهره های خوبی داره. اللهم صل علی محمد.